أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين اللهم صل على وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان بزرگواران برادران و خواهران محترم رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در ابتدای خطبه دوم حدیثی و روایتی از وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با نماز جمعه خدمتتون بخوانم که فرمود صلوات اینا بفهمید اللهم صل علی محمد که فرمودن یدخل المؤمنون الجنة علی قدر سعیهم الی الجمعه. البته این روایت از وجود نازنین امام باقر علیه السلام هست که تصحیح میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود یدخل المؤمنون الجنة علی قدر سعیهم الی الجمعه. همه ما از اعتقاداتمون بهشت و جهنمه و آرزومون این هستش که انشاءالله همه ما وارد بهشت بشیم. نه وارد بهشت بشیم که در اعلا درجه بهشت اونجا هم نشین بشیم با پیامبران الهی، اولیاء الهی، شهدای عزیز و کاملترین انسان‌ها با اینا هم نشین بشیم. این جز آرزوهای همه ماست. حسن اولائک رفیقا. خب این جز آرزوهای ماست. وجود مقدس امام باقر علیه السلام می‌فرماید که اگر بخواید این آرزو رو محقق بکنید یکی از مهمترین راه‌هاش اهتمام و حضور در نماز جمعه هست. یدخل المؤمنون الجنته، مؤمنین داخل بهشت میشن، علا قدر سعیهم الی الجمعه، به میزان تلاششون و اشتیاقشون به نماز جمعه. اینجا سعی به معنای شتافتن، عجله کردن. حالا این شتافتن و عجله کردن یه وقتی ذهنی، روحی و روانی است، کما اینکه در بعضی از روایات هست، حالا اگر فرصت شد توفیقی بود براتون خواهم خوند، که در روایات هست که پیامبر گرامی اسلام زمانی که نماز جمعه اقامه میکردن بعضی از اصحابشون از روز چهارشنبه خودشون رو آماده میکردن برای آمدن به نماز جمعه، مدیریت میکردن سفرشون رو، برنامه هاشون رو. حتی در بعضی از روایات داریم بعضی از داروهایی که ممکن بود خواب رو بر اونها سنگین بکنه یا شرایطی رو از نظر جسمی برای اونها فراهم بکنه که مانع حضور اونها در نماز جمعه بشه، از این استفاده نمی کردن. حالا یه وقتی این داروها ممکنه که داروهای حیاتی باشه، اونها نه، ولی داروهای معمول و متعارفی که ممکنه که یکی از عوارضش بیحال کردن افراد باشه. پس این انتظار به سوی نماز جمعه مورد توصیه هست. یا در روایت داریم که روزهای جمعه قبل از نماز جمعه سفر کردن کراهت داره. یکی از کراهت‌های سفر، سفر روز جمعه قبل از نماز جمعه است. چرا؟ چون مانع حضور در نماز جمعه میشه و کسی هم که به مسافرت رفت عملا غالبا اینجوره که امکان حضور در نماز جمعه برای او فراهم نیست و وجوبش از او ساقط میشه. یکی از کسانی که نماز جمعه از اون ساقط میشه مسافر. بله، نماز جمعه از مسافر ساقطه، اما گفتن طوری مدیریت بکنید برنامه سفرتون رو که قبل از نماز جمعه سفر ندید که کراهت داره. پس مؤمنین داخل بهش میشن علا قدر سعیهم الال جمعه، به اندازه تلاشی که دارن، به اهتمامی که دارن برای حضور در نماز جمعه. این روایت در کتاب شریف حمالی صدوق صفحه 480 حدیث 647. ممکنه بعضی بگن خب ما که نماز جمعه میاییم، حالا خوندن این روایت ها، بله، اینا باعث تقویت انگیزه میشه. یا ممکنه بعد از مدتی افرادی تو ذهنشون این سوال مطرح بشه یا دیگران این شبهه رو مطرح بکنن که خب حالا این همه نماز جمعه رفتی که چی گیرت اومد، چه چیزی نصیبت شد؟ خب چه نصیبی بالاتر از این، چه بهره معنوی بالاتر از این که ما بتوانیم انشاءالله مقدمات ورود حتمیمون رو انشاءالله به توفیق الهی به بهشت فراهم بکنم. یه صلواتی ندارم. نکته دومی که اشاره بکنم موضوع مناسبت دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس است که در این هفته با برکت و سرشار از الهام هم برای ملت عزیز خودمون و هم برای ملت‌های دیگر به سر می‌بریم. در هفته دفاع مقدس هستیم، هفته‌ای که یادآور حقایق بسیاری است برای مردم عزیز ما، یادآور درس ها و عبرت های فراوانی است برای ملت عزیز ما، یادآور واقعیت های مؤثر در سرنوشت کشور و غیر قابل انکار هستیم. بنابراین جا داره که این مناسبت مهم رو گرامی بداریم و در حفظ اون و در احیای اون و گسترش فرهنگ دفاع مقدس تلاش داشته باشیم. برگزاری مناسبت ها، برگزاری یادواره ها، برنامه های متنوعی که وجود داره، تجلیل از خانواده معظم شهدا، رفتن به دیدار این خانواده ها، رفتن به دیدار جانبازان، حضور در مزاجع نورانی شهدای عزیز ما و بیان خاطرات دوران دفاع مقدس، تبیین و روشنگری برای نسل جوانمون، اینها جزء چیزهایی است که ضرورت داره. البته در طول سال باید باشه، ولی خب این هفته یک فرصت مغتنم و مناسبی است با توجه به ذهنیت افکار عمومی کشور ما که این مسائل به صورت ویژه بهش پرداخته بشه. دفاع مقدس ما آبروی بزرگی شد برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، اعتبار بخشید به ملت عزیز ما و نشان داد که ملت ما و جوانان عزیز ما بر سر دینشون با هیچ کس سر شوخی ندارن، با کسی معامله نمی کنن، روی ارزش‌های دینی و اعتقادیشون با کسی شوخی ندارن، با هیچ قدرتی وارد معامله نمیشن، با تمام وجود برای دفاع از خاکشون، برای دفاع از دینشون، برای صیانت از کشورشون، برای حراست از ناموسشون پا به میدان میگذارن و این یک اعتباری برای کشور ما شد در دنیا. امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک ملت قدرتمند، غیرتمند، دارای عزت و تصرف نشدنی در جامعه و در دنیا امروز معرفی شده. این از برکت اون جانفشانی های رزمندگان عزیز ماست. همین دفاع 8 ساله ما عامل استحکام نظام شد، نظام جمهوری اسلامی، عامل استحکام ملت عزیز ما شد. وقتی که دیدند یک نظام، یک ملت رنج دیده و رنجور از ظلمها و ستمهای دوران ستمشاهی رژیم منحوس پهلوی که خودش البته دست نشانده آمریکا بود، دست نشانده انگلیس بود، قدرت‌های استعماری بود و اهداف و نیات اونها رو البته پیاده می‌کرد، یک ملت رنجور توانسته با اتکای بر اراده و قدرت و تبعیت از مرجعیت دینی یک نظامی که مورد حمایت آمریکا بود رو از بیخ و بن برکنه، جمهوری اسلامی تأسیس بکنه. هنوز یکی دو سال نگذشته، دنیا دست در دست هم دادن برای اینکه این کشور رو نابود کنند، اما جوانان غیرتمند این کشور در مقابل او ایستادن و سفارایی کردند و اجازه ندادن حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی به دست اینها برسه. این یک افتخار بزرگی است. این برای دنیا سوال و پرسش مهم و اساسی رو در ذهنشون ایجاد میکنه. این چه نیرویی است؟ این چه قدرتی است که به این ملت و به این مردم و جوانان اون داده که این چنین در مقابل همه حجمهای سنگین بتونن بیستن و مقاومت بکنن؟ تجربیات ارزشمند به دست آمده در دوران دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی شده و یک کلید طلایی برای حل مشکلات و معضلات و باز کردن بن‌بست هایی که ما فکر میکنیم پیش روی ملت ما قرار گرفته. در عرصه‌های مختلف جوانانی که در دوران دفاع مقدس با دست خالی اما با قلبی مؤمن، مطمئن، با اراده قوی در مقابل اون همه تکنولوژی و فناوری های پیشرفته با همه استحکامات ایستادن، اینها توانستن راه های مهمی رو باز بکنن و این راه ها امروز درسی شده برای کشور ما. امروز توانمندی دفاعی ما از اونجا نشأت گرفته. توانمندی موشکی ما سررشتش در دوران دفاع مقدس است، اونجا باید جستجو بشه. امروز قدرتی که در بخش هوا و فضا ما پیدا کردیم منشأش همون دوران دفاع مقدس و فکرهای جوانان خلاق و مبتکر ماست و همین ابتکارات رو در عرصه‌های اقتصادی و در چالش‌های دیگر که کشور باش مواجه هست اگر به کار بگیریم قطعا میتوانیم پیروز بشیم و قطعا تأثیرات شگرف و مهمی رو در این بخش ها هم ایجاد بکنیم. بنابراین مسئله مهمی است. تأکید مقام معظم رهبری و مسئولین نظام برای درس گرفتن این گنجینه ارزشمند روی این جهات است. به کشور ما اقتدار داد، عزت داد، سرنوشت کشور ما رو تعیین کرد، الهام بخش شد الحمدلله و بن‌بست شکن شد در بن‌بست هایی که احتمالاً پیش روی خودمون می‌بینیم. قطعاً می‌تونیم با این درس ها و اعتماد به این اندوخته های ارزشمند راه رو برای پیشرفت بیشتر از گذشته باز بکنیم. آخرین نکته ای که بهش اشاره میکنم، اهمیت پیام مقام معظم رهبری به مناسبت یکم مهر ماه، آغاز سال تحصیلی مراکز تحصیلی علمی و همچنین مناسبت هفته دفاع مقدس هست. هم به لحاظ زمان هم به لحاظ محتوا این پیام حائز اهمیت فراوانه. به لحاظ زمان ما در شرایطی به سر میبریم که انواع تهدیدها علیه نظام جمهوری اسلامی میبینید داره صورت میگیره، تهدیدهای نظامی، تهدیدهای اقتصادی، فشارهای بین المللی، تحریکها از سوی قدرتها برای اینکه کشور رو درگیر جنگ یا جنگهایی بکند. خب منطقه مهم غرب آسیا مواجه با این تهدید هاست. این پیام با توجه به زمان صدورش یک زمان به هنگامی و حائز اهمیت. نکته دوم به لحاظ پیام، پیام به لحاظ محتوا در شرایط کنونی نکات مهمی درش قرار داشته. تکلیف ما رو با مسئله مذاکره در شرایط فعلی مشخص کرد. حالا مقام معظم رهبری تصریح فرمودن شرایط ممکنه که 20 سال دیگه به گونه دیگر باشه، ممکنه که 30 سال آینده شرایط به گونه دیگر باشه و ما متناسب با شرایط تصمیمی را اتخاذ بکنیم که به مصلحت کشور و نظام و مردم ما باشه. اما در شرایط فعلی که آمریکا در صدد تحمیل ایده خودشه و در صدد دیکته کردن سیاست‌های خودشه و نتیجه مذاکرات رو از پیش تعیین کرده و نتیجه مذاکرات از نظر آمریکا یعنی غنی‌سازی صفر، برچیدن فناوری هسته‌ای، خط بطلان کشیدن بر دانش هسته‌ای و دست شستن از همه دستاوردهایی که در این مدت ما و ملت عزیز ما اونها رو به دست آورد و البته هزینه های سنگینی از نیروی انسانی هم در این جهت پرداخت کرد. خب این معلومه یا تعطیلی سیاست، تعطیل شدن سیاست دفاعی کشور و اینها برای یک ملت غیرتمند، برای یک ملت شرافتمند، برای یک مسئولی که خردمند باشه به هیچ وجه قابل قبول نیست. نکته دوم فرمودن قبول مذاکره در شرایط تهدید نشانه ضعف و نشانه تهدید پذیریه. یعنی اگر دشمن ما رو تهدید کرد و ما قبول کردیم، خب این نشانه این است که ما ترسیدیم و این تهدیدها از اونجایی که تمامی نداره. دشمن یک دشمن زورگوه، بی‌منطقه و در صدد سلطه‌جویی و تسلط خودش بر و تحمیل خودش و سیاستهاش بر کشورهاست. خب این تهدیدها که تمومی نداره، امروز این تهدید است، فردا تهدید دیگر، ماهای دیگه تهدیدهای دیگر. بنابراین اگر ما در شرایط تهدید بپذیریم و تسلیم بشیم، یک پیامی به دشمن دادیم و اون پیام این استش که اگر میخواهید جلوتر بیارید تهدیدهاتون رو بیشتر بکنید. این هم عاقلانه نیست. و نکته آخر، محور دیگری که بهش اشاره بکنم این هست که فرمودند به هر حال راه فائق اومدن بر زیاده خواهی های دشمن دو چیز است: یک اتحاد ملی، همبستگی داخلی، این دشمن رو مایوس میکنه و این زمان نداره. نگیم فقط زمان دفاع در دوران دفاع مقدس 8 ساله یا جنگ 12 روزه، نه، اتحاد، وحدت، همبستگی، یک پارچگی، پیوند بین مسئولین، پیوند بین قوای نظامی، پیوند بین مردم و مسئولین نظام در تحت هر شرایطی مهمترین عامل فائق اومدن و بر تهدیدات دشمن، این یک. و دوم قوی شدن ایران اسلامی است در همین شرایطی که دشمن تهدیدهای خودش رو مستمر انجام میدهد. ممکنه بعضی از اینا عملی هم باشد، بعضی از اینا بلوفی میش نباشه. در همین شرایط ما وظیفه داریم دست از پیشرفت بر نداریم و قدم به قدم جلو بریم. طبیعتا همه مسئولین، چه حمایتگران مالی و اقتصادی و چه مسئولین نظامی و چه نخبگان و دانشمندان ما در بخش‌های مختلف، باید تلاش بکنند تا پیشرفت کشور لحظه به لحظه ادامه داشته باشه و کشور انشاءالله این مسیر رشد و تعالی خودش رو ادامه بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.